تفسیر بهشته تو بهشت من چی بگم؟ من نیومدم که از درد بگم درمون چی، من واسه سلام اومدم آقا منم ببین، من ازت هر چی تو این دنیا بخوام کم خواستم، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم.
به به، از همین جا دلهامون گره خورد به پنجر فولاده حضرت رضا علیه السلام، از همه شما التماس دعا. زین قند پارسی رو به مدت 27 دقیقه بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. زین قند پارسی
بنامه آن که جان را فکرت آموخت. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو. افتخار داریم با برنامه تحت عنوان زین قند پارسی دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موشکاشناس برنامه زین قند پارسی. در این برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و بسیار گرانقدر رو دارم، جناب آقای دکتر طهمروس ساجدی و جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی. جناب آقای دکتر ساجدی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به برنامه زین قند پارسی.
تشکر. به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم و در خدمت هستم، امیدوارم برنامه خوبی
باشه. سپاس از بزرگواری شما. جناب دکتر فیروزآبادی سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض سلام دارم به نام خدا، امیدوارم که برنامه‌ای باشه مفید و سودمند.
ان شاء الله. خب همراهانی گرامی، من پیش از آن که با دو کارشناس محترم برنامه وارد بحث و گفتگو بشم، گزارشی رو به اجمال از سه برنامه گذشته خدمتون عرض میکنم. موضوع ما در این برنامه بحث موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایران هست. در سه برنامه گذشته زین قند پارسی در ارتباط با موضوع جهانی شدن و به صورت روشنتر موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایرانی به بحث و گفتگو نشستیم. بحث بازگشت به سنت‌های گذشته و مفاهیم کهن شعر پارسی رو داشتیم. ترجمه آثار کلاسیک و دشواری‌هایی که در راه ترجمه این آثار در خارج از کشور وجود داره، عرض کنم که در موردش صحبت شد، و همچنین تحولاتی که بعد از نیمایوشیش در زبان شعر فارسی به وجود آمد، خارج شدن از بیت و مصرع و نزدیک شدن به زبان روز دنیا، و اینکه آیا عدم وابستگی به زبان فارسی میتواند راهگشای مشکل ترجمه یا جهانی شدن شعر و ادب فارسی باشد یا خیر؟ آیا برای جهانی شدن کثرت آثار ترجمه شده کفایت میکند و آیا میتوان با تکیه بر میزان آثار ترجمه شده ادعای جهانی شدن داشت؟ به نظر میرسد گذشته از کثرت آثار ترجمه شده، نویسندگان و شاعران ما باید در حد و اندازه های جهانی آثارشان را خلق کنند و به صورت روشن‌تر جهانی بنویسند. پیش از آن که تفکرات فرامرزی داشته باشند، باید به پایگاه و جایگاهی رفیع در داخل کشور برسند و بعد از اون به افقهای دورتر و وسیع‌تر بنگرند. خب جناب آقای دکتر ساجدی، من با توجه به اینکه جلسه گذشته افتخار داشتم از محضر شما هم کسب فیض بکنم و دو سطر آخری رو که قرائت کردم موضوعی بود که در برنامه گذشته ما ابتر موند، از همینجا میخوام شروع بکنم که آیا میزان ترجمه آثار آیا به تنهایی میتواند متضمن جهانی شدن شعر و ادب ما باشه یا نه؟ همونطور که عرض کردم، یک شاعر پیش از آن که آثارش ترجمه بشه باید به یک بلوغ اجتماعی خوب برسه و پایگاه و جایگاه رفیع در داخل کشور پیدا بکنه، مخاطب پیدا بکنه، بعدن آثار خودش رو به دنیا عرضه بکنه.
بله، کاملا درست. ما همیشه وقتی حرف میزنیم در همچین زمینه‌ای، یه خورده گفتنش هم مسئولیت داره. شما اول باید ببینیم بضاعت ما چی هست، چه چیزی به عنوان نویسنده یا شاعر داریم و چه محصولاتی اینا ارائه کردند و خواننده ما چه استقبالی از این کرده، بعد در فکر ترجمه باشیم، بگیم که بله اینو ترجمه میکنیم تا دنیا بدونه که ما هم همچین ادبیاتی داریم. در طول قرن بیستم با مشکلات زیادی ما مواجه شدیم. شما میگید موانع، نگفتید مانع، میگید موانع، یعنی یه تعدادی ما موانع اینجوری داریم که اگه بخوایم اینا رو 1، 2، 3، 4 همینجوری بگیم کلی میشه نسبت به ابتدا مشروطه تا مثلا الان که ما دوست داریم یه ادبیاتی داشته باشیم، به خصوص مثل فرانسه که 4-5 سال جنگید، یه ادبیات جنگی داره و این ادبیات جنگی رو فلفور هم رمان کرد بعد از جنگ دوم، هم اقتباس های سینمایی بسیار بسیار زیبایی ازش به عمل آورد تا جایگاهش دوباره در دنیا کسب بکنه. چرا؟ چون اونا کلابوراسیونیسم هم دستی داشتن با آلمان و آلمان میگفت من اینا رو جذب نکردم، اینا خودشون اومدن به طرف من و از من میخوان که بر اروپا حاکمیت داشته باشم. یعنی این طرز فکر من تنها نیست، ما همچین چیزایی نداشتیم. اما شما هر جا بخواید برید اقدامی بکنید، باور بکنید موانعت بیاد. اگه هم مثلا فرض بکنیم یک جایزه کوچیکم تعلق بگیره، اون جایزه کوچیک میمونه، تموم میشه. یک فیلم سینمایی خوب جایزه بدن، بعد باید به فروش برسه دیگه، درسته؟
همتون.
سالن نمیدن، سالن مال خودش. اما اینجا بحث عوض میشه، موانع اینجا بحث عوض میشه، اینجا بیزنسه، هر کی در فکر بیزنس خودشه. آمریکا فیلم فرانسه رو نمیپذیره، اگه بپذیره حاضر نیست دوبله بکنه، میگه زیرنویس بزن که باز زبان انگلیسی در دنیا فائق بشه. اون از اول این خواسته، الان هم داره همینو میکنه. خب الان یک کشور خیلی وقت علاقمند شده به ادبیات معاصر و ترجمه میکنه، خوب هم ترجمه میکنه، چون ترجمه خوبم داریم دیگه. وقتی شما میگید محمد قاضی، بیاد کی میافتید؟ چرا ترجمه میافتید؟ سروانتس. چرا؟ واقعا شاهکاره، برای اینکه خود اونا اسپانیایی‌ها اینو گفتن، دیدن، اون که ایران شناس بوده اومده دیده گفته، بعد خودش هم توضیح داده از چه روش استفاده کرده. اما کسی شاهنامه رو ترجمه شده به نظم ایتالیایی هم کشیده شده، ولی اینو نمیگه. چرا؟ وقتی شاهنامه ترجمه بشه دیگه این اون نیست، مثل حافظ. در نتیجه موانعی خورده درونیه، ولی بیشتر برونیه، خارج از اینه. دنیا فقط آمریکا نیست که این میخواد ادبیات خودش باشه. البته ادبیات آمریکا قرن 20 پایین بریم ادبیات نداره. آقای ویلیس ویگر آمریکایی که در تهران قبل از انقلاب تدریس بیه، کتابش در اومده، میتونید نگاه بکنید، مال قرن 20. انگلیس سابقه داره، فرانسه سابقه داره، اسپانیا داره. خب اونها هم به فکر خودشون هستن دیگه.
آقای دکتر ساجدی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات مفید حضرت عالی. در ادامه انشالله این بحث رو به صورت ریشه‌ای‌تر و علمی‌تر باید بررسی بکنیم. در خدمتتون هستم. فیروزآبادی، عرض کنم خدمتتون که شاید آغاز انقلاب مشروطه رو سرآغاز میل یا تمایل ایرانیان و ادبیات فارسی برای شناخته شدن یا خوانده شدن از سوی اروپایی ها باید به حساب بیاریم و بدانیم. با آغاز انقلاب مشروطه در ایران کوشش هایی صورت گرفت برای قدم گذاشتن در راه جهانی شدن به اصطلاح. متأ یک نکته اینجا وجود داره آقای دکتر فیروزآبادی، اونم این هست که ما خواستگاهمون متاسفانه در اون دوران با توجه به اینکه تحت تاثیر ادبیات فرانسه بودیم، ادبیات غرب بوده. یعنی نگاهی به ادبیات یا کشورهایی مثل هندوستان و چین و ژاپن که خودشون از ادبیات غنی برخوردار هستن نداشتیم. مقصود ما از جهانی شدن غرب بوده. متاسفانه این روند هم ادامه داشته. حالا پرسش جهانی شدن ادبیات ما آیا واقعا به نیمه قرن 19 هم باز میگرده آقای دکتر فیروزآبادی، یا اینکه باید اون رو در چند دهه گذشته جستجو بکنیم؟ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که اجازه بدید من به اون پرسش ابتدایی شما یه برگردم و یه اشاره بکنم.
بله.
شرط اینکه ادبیات یا یک اثر ادبی از قلمروی ملی به جهانی پا بگذاره ترجمه است. پس بنابراین نیاز و میل به ترجمه باید همیشه وجود داشته باشه و بیاد. اما اینکه چه مضمونی داشته باشه که بتونه مخاطبی رو جذب بکنه در خارج از مرزها، اون بحثی است که خیلی احتیاج داره به کارهای مختلف از جمله تصویرشناسی، ایمگولوژی و خیلی از مباحث دیگری که باید بهش توجه کرد. اما اینکه ما کجا احساس کردیم که میتونیم جهانی بشیم، فکر می‌کنم که بعضی مواقع اینجوری هم نیست که ما اراده بکنیم که جهانی بشیم و جهانی بشیم. ما حرفی زدیم که مخاطبی رو در خارج از مرزهای خودمون پیدا کرد. یه نمونه براتون مثال میگم، از ادبیات کلاسیکمون میگم، بعد میام سراغ ادبیات مدرنمون تا برسیم به جایی که هست. فرض بفرمایید که شاهنامه فردوسی از آغاز قرن 19 هم چندین بار به آلمانی ترجمه میشه، به انهای مختلف هم ترجمه میشه. یعنی اینکه اینجوری نبوده که فرض بفرمایید که یک بنیاد فردوسی، بنیاد شاهنامه یا چیز شبیه این وجود داشته باشه، بگه آقای مترجم از شما دعوت میکنیم لطفاً اینو ترجمهش بکنید. کسی مثل گورس که یک انقلابی بوده، برای اینکه روح حماسی و انقلابی رو به مردم آلمان ببخشه، اومده سراغ همچین مضمونی شاهنامه فردوسی رو ترجمه کرده، یا کسی دیگری اومده مقایسهش کرده با یه حماسه آلمانی. خودشون خودجوش اومدن این کارو انجام دادن، در این حال پژوهش هم کنارش بوده. از زمان اینجاست که موضوع و مضمون بوده که جذابیت کار رو ایجاد کرد در بینمون افرادی.
دقیقا.
اما اینکه ادبیات ما از کجا در خارج از مرزهامون در واقع تونسته، ادبیات معاصرمون تونسته مطرح بشه، به نظر من برمیگرده به حضور خود ماها در خارج از ایران. نمونه هاش میتونه باشه در هندوستان، آن زمان که صنعت چاپ ما در واقع همه چی در کلکته و بمبئی چاپ میشد، در چاپخانه های اونجا چاپ میشد، یا زمانی که جمعی از ایرانیان با هدف خیلی خیرخواهانه کوتاه کردن دست اجانب از مرزهای این کشور در زمان جنگ جهانی اول در برلین جمع شدن و تا اونجا که شما حتما میدونید اون مجله کاوه، چاپخانه کاوه رو درست کردن. اون هدف ابتدایی و همون جمع، جمعی بود که در معرفی ادبیات فارسی به آلمانی ها برعکس پژوهش های آلمانی ها در حوزه ایران شناسی کارهای زیادی رو انجام داد. اصلا زایش داستان کوتاه فارسی ما از همون جمع شاید به نوعی بشه با محمد علی جمالزاده و اون یکی بود یکی نبود و باقی ماجراهاش بتونه آغاز بشه. یعنی یک سری حضور خاص است. من اگر حالا فرصت بشه بعداً میتونم به نمونه های خیلی بارز اشاره کنم که برای مثال حضور یک فرد مثل بزرگ علوی در قلمروی کشورهای آلمانی زبان باعث ترجمه شدن چندین اثر مختلف ادبیات فارسی شده. یعنی ضرورتاً یک فرد شده خودش یک نهاد برای حمایت از ادبیات معاصر فارسی. یا شاید مثلا نمونه خیلی بارز داشته، چون به بزرگ علوی اشاره میکنم، اون کتاب تاریخ ادبیات فارسیش باشه که چند سال پیش من به فارسی اینو ترجمهش کردم، بعد از 70 سال این ترجمه شد به فارسی و در اونجا پیشبینی های بسیار دقیق و معرفی خیلی دقیقی از ادبیات معاصر ایران تا در واقع کودتای 28 مرداد رو با خودش داره که ادبیات معاصر.
بله، آقای فیروزآبادی، متأسفانه در ادبیات معاصر ما یکی از معضلات بزرگی که وجود دارد فقر اندیشه است. ما میبینیم ژانرها و گونه های مختلفی در ادبیات فرانسه، انگلستان، آلمان و روسیه وجود داره، ولی اون چیزی که شاهنامه فردوسی رو غزالی اشاره فرمودید تبدیل به اثری میکنه که در نهایت انسانشناسی موضوع شاهنامه هست و البته ربطی به اشکان تاریخ و افسانه های ایران باستان هم ندارد، یا مثنوی معنوی رو اثر جناب مولوی رو تبدیل میکند به تأملی در موقعیت انسان های دکتر در زنجیره بزرگ هستی. این چیزیست که مورد توجه غربه. مثنوی بسیار مورد توجه امریکایی ها هست در ایالات متحده امریکا. همراهان گرامی وقتون بخیر باشه. با برنامه زینقند پارسی افتخار همسخنی و همدلی با شما رو داریم. موضوع مورد بحث در این برنامه موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر ایران هست. آقای دکتر ساجدی، جناب دکتر فیروزآبادی به موارد بسیار قابل تأملی اشاره کردن.
نکات خوبی رو
بله، و نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن.
باز بکنه.
بله. و اینکه من عرض کردم در شاهنامه فردوسی که به زبان‌های متعدد ترجمه میشه و بسیار مورد توجه جهانیان هست و در واقع باعث میشه که اونها از طریق اثری به نام شاهنامه راه تعالی رو در پیش بگیرن، یا مثنوی معنوی رو وقتی ما صحبت میکنیم میبینیم که بارها و بارها در ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار میگیره. در قرن 20 چاپ میشه، به دلیل اینکه در مثنوی تأملی است بر موقعیت انسان در زنجیره بزرگ هستی، یعنی یک جهانبینی ژرف و بزرگ در اون وجود داره. در ادبیات معاصر ما، حال معاصری که من عرض میکنم، میرسیم به نیمه قرن 19 با مشروطه میخواییم آغاز بکنیم. متاسفانه فقر اندیشه و جهانبینی وجود داره دکتر ساجدی.
کاملا درسته. منم اتفاقا اینو نوشتم که پاسخ بدم. ببینید، شما فقر اندیشه رو که من میگم بضاعت میگیم دیگه. بله. توانایی ما چیه؟ شما نگاه بکنید، آلمان مکتب‌های ادبی داره، فرانسه داره، اینا با هم میجنگن. شما وقتی رومانتیسم آلمانی با فشار، رومانتیسم انگلیسی با فشار وارد فرانسه شد، فرانسه چیکار کرد؟ نئوکلاسیسیسمشو گذاشت کنار و رومانتیسمو پذیرفت و بعد رومانتیسمو رد کرد، به جاش چی آورد؟ رئالیسم. بعد از رئالیسم هنر برای هنر و بعد سورالیستا و بعد ناتورالیستا برای قرن 19. یعنی نذاش ادبیاتش همینجوری بخوابه و فقط وارد کننده باشه. قبلا این کارو فرانسه با ایتالیا کرد در قرن 16، بعد در قرن 17 این کارو با اسپانیا کرد ازش گره، بعد در قرن 18 از انگلیس کرد. پویا بود، دینامیسم داشت. اما ما در قرن 20 یک نوباوه هستیم. من اون قسمتی که مربوط بشه به اینکه نویسنده میتونه خوب حرف بزنه یا بنویسه تو اینجا نمیگم، برای اینکه وقت ما گرفته میشه. اما وقتی شما نگاه میکنید 1906، ما 7% باسواد داریم، بقیه بی سوادن، ولی یک مطبوعات بسیار غنی پیدا میشه که ادوارد براون اون گرفته آمارش در آورده. 500 عنوان ما مجله و روزنامه داریم. چه جوریه این؟ چه جوری اومده؟ هنوز بس نشده. کار شده؟ نه. طوری که من میدونم. درسته افکار و اندیشه های اون طرف اومده، اما خوب گرفته نشده. آدم خودشو گم میکنه دیگه وقتی اینجوری بیاد، کنترل نشده باشه، خاص یک بنیادی نباشه اینو کنترل بکنه، از دست
میره. پیش زمینه وجود نداره. ببینید، اروپا 3 قرن میجنگه آقای دکتر فیروزآبادی، مکتب‌های ادبی مختلفی رو پشت سر می‌ذاره. سورئالیسم رو داره، نئوکلاسیسم رو داره، سمبولیسم رو داره. حالا این 300 سالی رو که اروپا جنگیده آقای دکتر ساجدی، بدون اینکه پیش زمینه داشته باشیم آقای دکتر، مسلماً نمیتونه در نهایت اتفاق خوشایندی باشه. در خدمتتون هستم.
من فکر میکنم که میدونید این موضوع خیلی زمینه‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی خیلی مسائل داره. به نظر میرسه خلاف اون چه که شاید امروز به نظر برسه که 100 سال گذشته، ما تو این 100 سال خیلی قدم‌ها برداشتیم. این رو هم در نظر بگیرید که ما پیشرفت هم داشتیم، یعنی پیشرفت فوق‌العاده داشتیم. بله. اگر من امروز برای شما بگم که در 100 سال پیش در خوی در یک خانه کوچک نمایش‌های اجرا می‌شده است و همه اهالی اون روستا در اونجا بودن، نمونش تئاتراسی، اون کتاب بسیار مشهور که بشه بهش مراجعه کرد که نقش تئاتر در دوره مشروطه بوده، اگه به اون مراجعه کنیم وقت یه علامت سوال میاد که پس چطور ما امروز در تئاتر شهر خودمون همچنان مخاطب زیادی رو نمیتونیم جذب بکنیم. اتفاق خیلی بحث جذابی است. اون نسیمی که در قفقاز به نظر من تحت عنوان روشنفکری و روشنگری وزیدن گرفته بود، اون نسیمی که در وقتی به ما رسید حس و حالی از ما گرفت، از اسدآبادی ها و کسان دیگه رنگ گرفت و تغییر پیدا کرد تا حدود زیادی، متاسفانه گذرا بود و بخش عمدش هم به دلیل شرایط ژئوپلیتیک ایران و همسایگیش با دو تا ابرقدرت و اینکه این منطقه منطقه‌ای بود که منطقه به اصطلاح فرانسوی‌ها پنیتیک پاسیفیک اگه اشتباه نکنم نفوذ مسالمت‌آمیز بود. بله. دقیقاً جایی که قرار بود که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بنابراین یه خونسا بودن اتفاق افتاد. به اضافه اینکه اصلاً فرصت به ثمر نشستن اون جریان مشروطه وجود نداشت. یعنی به قدری کوتاه بود این جریان که اصلا نذاشت که نهادهای فکری شکل بگیره، حتی موفق هم نبودن در اون چیزی که به دنبالش بودن و اون تفکری که میخواستن پیاده کنن. بلافاصله شما دیر زمانی نمیگذره که دوباره یه حکومت استبدادی میاد سر کار که باز هم اندیشه رو هدف قرار میده، روشن فکران رو هدف قرار میده، خب بدیهیست نمیتونه شکل بگیره. تا میخواد چیزی نضج بگیره، شکل بگیره، از بین میره اون نهادها. به نظر من میرسه شاید یه جرقه های کوچک و گذرایی در تمام این دوره ها هست و آثاری وجود داره بی تردید که این آثار میتونه مطرح بشه در سطح دنیا، حتی امروزش هم هست که وجود داره. در ما حرف داریم، ما مشترکات بسیاری داریم با مردم دنیا. ما خیلی از شعرامون اصلا کسی حمایتش نکرده ولی خود به خود ترجمه شده، یعنی یه کسی شنیدتش یه جایی ترجمهش کرده به زبان دیگه برگردوندتش بدون هیچ حمایتی، حرف دلی رو زده که تونسته بشه. من حتی نمیخوام شعاری برخورد بکنم با این ماجرا، این قابل بحثه. من حتی میگم ادبیات پس از جنگ ما که آقای دکتر اشاره کردن پتانسیلای خودشو داره.
جناب دکتر فیروزآبادی، یکی از اتفاقاتی البته خوب و مبارکی که در دوره مشروطه میفته این هست که با صراحت عرض کنم که پیام‌های اجتماعی رو میدن شعرا به توده‌های مختلف مردم، و عرض کنم خدمتتون که این هم به نوعی از تأثیر پذیری شعر و ادبیات فرانسه است آقای دکتر. مطابق مسائلی به نظر من مورد غفلت واقع میشه. قصد من و غرض من آقای دکتر فیروزآبادی این نیست که ما به گذشته نظر داشته باشیم. بر طبق اصل فلسفی اگر ما بخوایم به گذشته بازگردیم، گذشته جز احساس قربت چیزی برای ما به ارمغان نخواهد برد و ابزار ناکارآمدی خواهد بود. اما گذشته پرباری که داریم، گذشته غنی که داریم، میشد این گذشته رو توجه بهش کرد، میشد این گذشته رو بازآفرینی کرد آقای دکتر و به سمت و سوی جهانی شدن سوقش داد. یکی از مسائلی که در دوره مشروطه به شدت مورد غفلت واقع میشه و محکوم میشه زبان و ادبیات بومی ماست. اتفاقا آقای دکتر ساجدی همین مسئله است که ما می‌بینیم نیما به خوبی از ادبیات بومی مازندران استفاده میکنه در اشعار خودش، در زبان نوع خودش، و اون رو به دنیا معرفی میکنه. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب باز اومدیم قرن 20، یعنی همینی که بایستی در اصل صحبت شو بکنیم و اونا همونطور که گفتی پیش زمینه هاست و پیش زمینه ها گاهی ما رو باز دورتر میبره. یعنی همینجوری حرف بزنیم برمیگردیم و اصلا ما میتونم مثلا سبک هندی رو بگم، میگم چرا در اونجا به وجود اومد، چرا در اینجا اینجوری شد، بعضی اینجوری شد. اخیرا هم داشتم روی همین سوژه اتفاقا کار میکردم که دیدم ایتالیایی ها در بین ایران شناسان و دنیا اولین حرفا رو در این زمینه میزنن. یعنی هنوزم اگه بخوایم ما سبک هندی رو کار بکنیم باید ببینیم ایتالیایی ها چیکار کردن. توجه دارید؟ حالا ما در قرن بیستم مشکلات زیادی داشتیم که این اجازه به ما داده نشد. بعد از ترور ناصرالدین شاه همینجوری که بالا اومدیم وارد قرن بیستم، کم کم با دنیا خودمون آشنا شدیم. ما تا قبل از اون ناصرالدین شاه اولین شاه ایرانی بود که رفت اروپا دیگه، البته کشور رو داغون کرد، سه بار رفت ایران رو فروخت، سه بار رفت سه دور زد اومد، ولی همین باعث شد که ما ببینیم اونجا چه خبره و اون خبرش رو برای ما بیاره یا روزنامه های ما هم اینو مصورش بکنن نشون بدن. اما در این 1906 مشروط شروع شد، تحریف شد. ما این مسائلی که داشتیم 1907 ایران دو تیکه شد. کشف تصویر که اون چیز جاسوسی که واسموس آلمانی کشف کرده بود، توجه داری پیدا کرده بود، دید روس و انگلیس ایران رو نصف کردن. ما یه مسیری مسائلی دیگه باش گرفتار شدیم، خوردیم به جنگ دوم. ما اصلا استراحت نتونستیم بکنیم. کجا استراحت؟ مجلس فعالیت نکرده، محمد علی شاه بست. ما باید استراحت بکنیم، فکر بکنیم. ما داریم فرار میکنیم، فکر میکنیم. ما فرار میکنیم. الان شما گفتید، آقای دکترم گفت، نه شما گفتن. ما رفتیم قفقاز، فرار کردیم رفتیم قفقاز، بعد رفتیم اروپا، یه دی رفتن مصر، یه دی رفتن هند. ما این فکرها رفت، یه خلاب وجود داره. اونام کشتن، بقیه هم کشتن. ما باید ببینیم که بضاعت ما، فقر اندیشه ما چرا اینجوریه، بضاعت ما چرا کمه. خب جنگ اول ما رو خراب کرد. ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم بی‌طرفیم، یهو به ما حمله شد، پدر مادر اومد. حالا چیکار بکنیم؟
خیلی از شما سپاسگزارم. این طور وقتمون پایان رسیده. انشالله در جلسه آتی در هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. در حال آقای دکتر ساجدی، جناب دکتر فیروزآبادی، اگر بخوایم این سیر تطور و حرکت و رویکرد و ادبیات غرب رو در ایران مرحله بندی بکنیم، در واقع چند مرحله کلی رو میتونیم تشخیص بدیم و پیرامونش به بحث و گفتگو بنشینیم. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم به جهت تشریف فرماییشون. از شما همراهان گرامی هم بسیار ممنونم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان برنامه زین قند پارسی با ما همراه و همدل بودید. تا مجالی دیگر همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
زین قند پارسی رو با هم شنیدیم که به موضوع موانع جهانی شدن شعر و ادبیات معاصر فارسی پرداخت. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. درود بر شما.